بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. خب، با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ایام و لیالی قدر و شهادت امام علی که نمونه ای از مسلمان‌های پاک باخته و به تعبیر نویسنده مسیحی دژ پاسداری از عدالت و مشعل فروزان هدایت بودن. من به نظرم رسید که مناسب‌ترین موضوع برای امشب درباره خود قدر باشه، بنابراین عنوان عرایزم پیرامون سوالاتی است که حول و حوش همین مسئله قدر مطرح میشه، از جمله این که سوالاتی که کردند شب قدر کی هستش، چون بعضی ها گفتن 19، بعضی ها 21، 23، 24 حتی و 27. آیا شب خاصی است؟ اگر هست کدوم شب هست؟ چرا تکلیفش روشن نشده؟ سوال دیگه این که شب قدر مربوط به پیامبران یا امتها هم نقشی داشتن و دارن، یعنی این قدر و تقدیر در اون زمانهای ارسال رسولان اتفاق افتاده یا همچنان هست، و این که قدر اصلا چه معنایی داره، شب قدر چیه، یعنی چی، چرا اسم شب قدره، و اینی که چه آدابی داره. خب همطور که میدونید در کشور ما یا به هر حال بین شیعیان عمدتا شب قدر قرآن سر گرفتن اون چیزی که ثابت هست، حالا دعاهایی که میخونن، ولی خب عمدتا اون برنامه و سنتی که رایج هست قرآن رو به سر میگیرن و به هر حال اللهم انی به کتاب کل منزل، خدایا تو رو به این کتابی که نازل کردی سوگند میدین و به ما فی اون چه که در اون کتاب هست، رسولانی که فرستادی و الی آخر، بعد از اون بکن یا الله و بکن یا الله و بعد به محمد و علی و فاطمتن الی آخر، تا اون 12 امام شمرده میشن تو مساجد. این در واقع محور ثابتش هست. اهل تسنن هم همینطور که میدونید در این ماه رمضان نماز تراویح رو میخوانند، نماز تراویح هر شب در این 30 ماه رمضان، در هر شبم یک جزء قرآن خونده میشه که وقتی یک ماه تمام میشه تمام قرآن خونده شده. ظاهراً 10 دو رکعتی هست و یک یه رکعتی، مثل این که تقریباً 1.5 ساعت هم طول میکشه. بعضی ها از اول تا آخر هستن، بعضی ها این وسط خسته میشن و میرن، و البته یکی دو تا آنتراکت 4-5 دقیقه هم هست که فرصتی است کسانی که میخوان برن میرن و یه صحبت هایی همون بسطاش میشه. و شبهای قدر اون رو دیگه خیلی مفصلتر میگیرن، این دعاهای خیلی طولانی است که اصلا آدم پاش درد میگیره که بیسته، خیلی طولانی، دعاهای خیلی زیادی خونده میشه. معمولا هم تا سحر میمونن تو اون مساجد، البته اجباری نیست، هر کسی بخواد میره، هر کسی هم بخواد میمونه. در بین شیعیان، حالا من که خبر ندارم از لبنان و جای دیگه یا از عراق، ولی معمولا اونایی که میخوان به جا بیارن این آداب و جای جوشنکبیر رو میخونن، اونم همین حدود 1-1.5 ساعت طول میکشه. اگرم بخوان با تأمل و دقت بیشتر بخونن شاید خب بیشتر، ولی به هر حال آداب مشخصی که ذکر شده باشه نداره، چون ثابته بر حسب توانایی و فرصت و حال و احوال کسانی داره که روزه دارن و میخوان این آداب رو به جا بیارن. در قرآن هم دو سوره درباره این شب آمده، یکی همین سوره انا انزلناه هست، سوره قدر، یکم آیات ابتدایی 7-8 آیه اول سوره دخان که در این ایام سوره دخان هم خوانده میشه معمولا. حالا در اواخر عرایزم به این هم اشاره خواهم کرد، اما ابتدا درباره معنای قدر عرض میکنم. مشتقات کلمه قدر خیلی تو قرآن تکرار شده، 132 بار قدر و تقدیر و مقدار و قدرت و اینها آمده، همش از یک ریشه است، همین قدر. در واقع قدر همون مقدار دیگه، اندازه. یک داستانی تعریف میکنن که حضرت علی یک بار در سایه دیواری خوابیده بودن، دیوارای خب عربستان اون موقع خشت و گلی و دیوارای کلوف مثل روستاهای ما اون موقع بوده، دیوار ولی کج بوده، در حال ریختن بوده، و یه کسی میگه اینجا که خوابیدین خطر داره دیوار بریزه. نگاه میکنن میرن اونا رو بلند میشن میرن یه چه دیگه میخوابن. یه کسی میگه تفر من قضاء الله، از قضای خدا فرار میکنی، یعنی اگه قضا باشه، قضای الهی باشه که خب همینطور خواهد شد، و اگه نباشم خب اتفاقی نمیفته. میفرمند افر رو من قضاء الله الا قدر الله، از قضای خدا فرار میکنم به سوی قدر خدا. همه قدر، قضا یعنی فرمان، اراده خدا، مشیت خدا. قضا الله الله تعبد الا ایا، خداوند قضا کرده یعنی فرمان رو ده که جز او رو نپرستید. خب هر فرمانی بالاخره یک نظاماتی داره دیگه، میگه فرار میکنم از قضای خدا و قدر خدا. قدر یعنی مقدرات، اون چیزی که اندازه و حساب و کتابه. یه دیواری از یه حدی وقتی اندازه یه انحرافش بیشتر باشه خب میفته دیگه، نیست؟ یعنی خب به یه دیواری پناه میبرم، قدر خدا، نظامات خدا، اون قضای الهی شامل فرو ریختن اون نمیشه. پس قدر یعنی اون حساب و کتاب و نظامات جهان، اون چیزی که مقدار همه چی حساب و کتاب داری، که چی تو دنیا هست که رو حساب نباشه دیگه، جاذبه و نیروی الکترومغناطیس و نمیدونم نیروهای هسته‌ای ضعیف و قوی، و یا اون اصول ثابت جهان، قوانین فیزیکی ثابت جهان، 7-8 هستش که کوچکترین فرق اینا میکردن جهان فعلی ما پدید نمیامد. همه اینا مقدراتن، اندازه های حساب شده آفرینش هستن. خب در قرآن بارها به این قضیه اشاره کرده، می فهمد کل شیئن اندهو به مقدار، همه چیز نزد خدا روی مقداره. یا می فهمد ان من شیئن، اصلا چیزی وجود نداره، الا اندنا خزائنه، مگر اینکه گنجینش نزد ماست، و ما ننزله الا به قدرن، ما هم جز به اندازه نازل نمی کنیم. همه چی رو اندازه است، از حرارت و نور خورشید گرفته و پرتوهای خورشید تا هر چیزی که وجود داره، همه اینها دقیقا حساب شده است، رو قدر و اندازه است. انا کل شیئن خلقناه به قدرن، ما همه چیز رو قدر و اندازه آفریدیم، همه چی روی حسابه. از جمله میگه رزق انسان‌ها رو حساب و کتابه، نه که همه مساوی باشه، یک نظم و هماهنگی هست. مثل عالم جنگل‌ها، شما ببینید همه حیوانات دارن همدیگر رو پاره میکنن میخورن دیگه، تو طبیعت همه دارن از هم تغذیه میکنن، ولی اگه انسان دخالت نکنه نسل هیچ کدوم از بین نمیره، همه رو اندازه است. یعنی اگر فرض کنید شیر و پلنگ و اینا نباشن، اون گاو وحشی و آهو اینا انقدر زیاد میشن که اصلا اجازه نمیدن جنگل ها جوانه های جدید رشد بکنه، همه شروع میخورن. حتی پوست درختان هم که غذا نیست زمستون میخورن، همه چی خوش میشه. پس اینا دارن تنظیم میکنن. دریاها هم همینطور، تمام موجوداتی که تو دریا هستن همه رو حسابن، همه طبق یک نظامی در واقع تولید میشن. شما فرض کنید همین مثلا لاک‌پشت ها که میان تو ساحل تخم میریزن، میبینی هزاران لاک‌پشت تخم میریزه، یعنی هم ماهی چقدر تخم میریزه؟ اگه قرار باشه همه اونها تبدیل به ماهی بشه، دریاها بعد از 18 سال پر ماهی خواهند شد. ولی نه، از بین میره همه غذای ماهی ها. سگه دیدین که این ماهی های خصوص ساردین و اینا وقتی که تعدادشون زیاد میشه چطور از همه جای دریاها میرن که اون مهمانی بزرگ رو دیدین فیلماش رو حتما، چه خبره و چه هجوم است برای خوردن این ماهی ها. همه چی رو حسابه، درست همون مقدار که هستن میمونه، نه کم میشه نه زیاد میشه، همه چی رو حسابه. میگه رزقتون، حرکت ماه خورشید، میگه که قدره و منازلم، منزلگاه های ماه داره، از این حلال باریک گرفته، بدر کامل دو مرتبه عوض شده، همه اینا رو اندازه است. یا میگه نطفه انسان، میگه انسان از چجوری آفره، من نطفتن خلقه فقدره، انسان رو از نطفه آفرید و بعد مقدارهایی قرار داد. بارها هم عرض کردم، خودتون بهتر میدونن نظر ژنتیک چه اعداد و ارقام حیرت آوری هست که اون دفعه هم عرض کردم اگه بخواین بشمرید کدهایی که فقط توی یک سلول انسان هست، ثانیه‌ای 3 تاشو بشمرید، 24 ساعت هم بشمرید 31 سال طول میکشه فقط توی یک سلول، اگر بخواین اون کدها رو، کدهای اطلاعاتی که درش قرار داده شده بخواین بشمرید. همین رو اندازه است. یه ذره کم و زیاد بشه میبینید در نظر خلقت یه اشکالی پیش میاد، بچه‌های ناقص 5 انگشتی مثلا 4 تا میشه 6 تا میشه و الی آخر چیز کمه. میدونید مشکلاتی وقتی که پدید میاد، این نظم هم بخوره چه دردسرایی پدید میاد. یا میگه الذی خلق فسوا، خداوند آفرید و همه چی رو یک تعادلی قرار داد، و الذی خلق فهدا، قدر فهدا، و بعد مقدار قرار داد. یعنی عالم ژنتیک رو هم دائما همه جا بارها تکرار شده مسئله قدر مطرح میکنه. مرگ هم همینطور، میگه نحنو قدر نابین کمول موت، یعنی زندگی ما هم یه حساب و کتابی داره. 1000 سال عمر نمی کنیم، اگه به طور طبیعی باشه معلومش که چه حدودیه، اونها هم باز اندازه است. یا ماه و خورشید و این طبقات هفتگانه جو، میگه که این رو ما ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر خداوند صاحب عزت و علمه که چطور این طبقات هفتگانه با هم ارتباط دارن و اون نقشی که ایفا میکنن همه در ارتباط با هم هستش. حتی در نهار هم میگه خداوند از آسمان آبی میفرسه، فصالت اودیتون به قدرها، دره ها هم به قدر گنجایش خودشون سیل رو جاری میکنن. حالا خیلی مفصله که چطور هیچ چیزی تو دنیا رو حساب و بدون حساب و کتاب نیست. پس آیا هدایت هم میتونه همین جوری باشه؟ یا هدایت انسان ها هم حساب و کتاب داره، یه نظمی داره؟ شب قدر در واقع این مقدار مقدراتی است که بشر پله پله از نظر هدایتی جلو میره. حالا از نظر مسائل معنوی دینی اسمش قدر گذاشته شده، در علوم هم همینطور است. بشر پله پله گام به گام داره جلو میره، در فیزیک، در شیمی، در ریاضیات همینجور جلو میره. این هم یه حساب کتابی متناسب با ظرفیت ذهنی انسان هم داره دیگه. بنابراین همینطور که در مدرسه یا در دبیرستان و دانشگاه میبینیم همه چی پله پله بالا میره، ریاضیات رو از اول همه رو تزریق نمی کنن به یک دانش آموز، به صورت خیلی ساده از دو تا چهار تا شروع میشه تو کلاس‌های دوم سوم دبستان، پله پله ریاضیات، فیزیک، شیمی، اینا گام به گام همینجوری جلو میره. بنابراین معنویات هم همینطوره. اگر اسمشو شب قدر گذاشتند به خاطر اینکه این یک درست مثل اول سال تحصیلی مدارس که به هر حال شهریوره که دیگه تمام میشه دوران تعطیلی و مدارس باز میشن و حالا اول مهر فرض کنید، بعد کتاب های تازه و معلمین جدید میان و دو مرتبه روز از نو روزی از نو، یعنی سال یه باره که مثل این که یه تحولی پیدا میشه، یه دوره، یه سیکلی تمام میشه و یه گام جدیدی گذاشته میشه. از این جهت به نظر میاد که حالا توضیح میدم چرا این تحول اتفاق میفته. همینطوری که بارندگی در روی کره زمین هم معمولا در فصل بهار در ایام دیگه ای سال هم کم و بیش هست، ولی این انقلابات جوی و این برخورد توده های ابر با هم دیگه عمدتا در این فصل بهاره که اون ذخیره و جیره آب در روی کره زمین جاری میشه، نازل میشه. معمولا این حدوده شاید 80-90% تو این ایام میاد، کمتر اتفاق میفته وسط تابستون، اگرم باشه اونم خیلی کم، یک به حال استثنایی در واقع پیش میاد. این در واقع رو اون سال اول که مسئله قدر هستش. اما اینکه مربوط به همه پیامبرانه یا پیامبر ما، در کتاب های تفسیر و اینها هم آمده که مثلا زبور داوود مثلا در 15 هم مثلا نازل شده، تورات در 17 هم رمضان. به نظر میاد که کتاب های دینی دیگه هم یا تحولات بزرگی که اتفاق افتاده عمدتا در این ماه رمضان بوده. اینی که 19 هم، 21 هم، 23 هم، چندم هست، اینم به نظر میرسه که یه حالت شناوری داره، یه حالت ثابتی نیست که آدم بگه که این روزه یا اون روزه، یعنی یه مسئله دو طرف است، سیاله در واقع، شناوره، ارتباط پیدا میکنه به وضع خود مردم یا مسلمان ها که دیگه این برنامه یک ماه رو دارن. حالا مذاهب دیگه هم دارن ولی خیلی محدوده، کمه. دیدین که مثلا یهودی ها هم به روزه دارن 24 ساعت طول میکشه، ولی مثل ما برنامه یک ماهه نیست. اما این به خاطر اون رابطه فاعلیت و قابلیت، همینطور که اون آیه سوره رعد رو خوندم، میفرماید که انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب رو نازل کرد ولی دره ها باید آب رو تحویل بگیرن. میگه فسالت اودیتون به قدرها، هر درهی به اندازه قدر و اندازه خودش آب رو میگیره و سیل جاری میکنه. میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر. پس این یه رابطه دو طرفه است. خورشید همباره میتابه بر کره زمین، بسته به اینه که ما در چه وضعیتی قرار بگیریم. تابستونا لباس سفید میپوشن، معمولا لباسای روشن، برای اینکه آدم خیلی گرمش نشه، لباسای تیره بیشتر جذب میکنه. یا زمستون برعکسه، لباسای تیره میپوشن که بیشتر جذب بکنه. پس ما بر حسب اینکه چگونه برخورد بکنیم با اون نور خورشید، بخوایم بیشتر بگیریم یا کمتر، فرق میکنه دریافت ما، جذب ما از اون نور خورشید که همه جا داره میتابه. پس این مسئله هدایت هم یه امریست که یه طرفش خود ما هستیم. تا گیرنده نباشه فرستنده به تنها کافی نیست، دو طرف باید دست به دست هم بدن در واقع. یعنی پس یه فاعلیت خداوند و یکی هم قابلیت قبول کردن و ظرفیت داشتنه. بهترین معلمان یک مدرسه هم باشند، وقتی شاگرد گوش نده، دقت نکنه، نخواد جذب بکنه بگیره چه فایده داره؟ چیزی حاصل نمیشه. بهترین شرایط تعلیم و تربیت باشه، بهترین معلمان، خیلی هم خوب درس بده، این کافی نیست دیگه. بنابراین مسئله قدر هم یه رابطه دو طرفه است، بر حسب اینکه اون مردمی که روزدار هستند چقدر نزدیک شده باشند به اون اهداف، و این خب خیلی فرق میکنه. البته خیلی روشنه که اینقدر عمدتاً درباره پیامبران بوده، پیامبران در شبهای قدر اون تحول رو پیدا میکردن، ولی درست مثل قله کوه دیگه، معمولاً زمستون وقتی که برف میاد قله هاست که برف رو میگیرن، معمولاً در جلگه ها در دشت ها به صورت بارون سرازیر میشه، ولی این برفی که سر قله ها میشینه و یخ میزنه در طول ماه های آینده، در تابستان در پیش، یواش یواش این آب ها ذوب میشه و وارد رگه های زیرزمینی میشه. در طول تابستان که دشت نیازمند هست، این آب چشمه ها و قنات ها و اینها میاد سیراب میکنه اون دشت رو. همه جا همینطوره دیگه، دیگه بقیه سال که در دشت بارون نمیاد، این آبی که میاد از طریق رودخانه ها و چشمه ها همش در واقع اون قله هایی است که این رو گرفتن. بشریت هم همینطوره، انبیا و اولیا خدا اونا کسانی هستن که این ارزش ها رو دریافت میکنند و اونها منتقل میکنند پله پله بر حسب مراتب به پایین ترای خودشون و همینجوری میرسه به توده های ملت. و در شبهای قدر اون چه که برای توده های عادی اتفاق میفته درک و فهم بیشتر از اون چیزیست که انبیا اصل و اساسش رو آوردند. بنابراین اونها هم دائما درک و دریافت و برداشت عمیق‌تری هر سال پیدا میکنن با این آمادگی هایی که معمولا پیدا میشه. تو سوره قدر، تو سوره رعد، این داستان قابلیت و فاعلیت رو در مثال‌های مختلف بیان کرده. یکی همین مسئله دره و سیل رو عرض کردم، یکی مسئله در واقع زوج نر و ماده که در عالم هستن این فاعلیت و قابلیت باشه، یکی صاعقه رو میگه. مثلا صاعقه یعنی این استکاک توده های ابر با هم دیگه و این جریان الکتریسیته ای که به وجود میاد، دائما رعد و برق زده میشه، ولی صاعقه موقعی است که این جریان الکتریسیته مثبت به زمین که منفی برخورد میکنه، جرقه میزنه مثبت و منفی، این بار الکتریکی صاعقه اون وقت پدید میاد. یعنی مرتب با مثال های مختلفی تو سوره رعد داره این فاعلیت و قابلیت رو بیان میکنه که این دوتا وقتی که با هم اتصال پیدا بکنن اینجور در واقع تحول ایجاد میشه. اتفاقا خب در مورد اون چی که بر انبیا هم اتفاق میفته همینه دیگه، درست مثل جی پی اسیست که اگر کسی این دستگاه رو داشته باشه به اون امواج میتونه خودش رو وصل بکنه بگیره دیگه، آدرس رو پیدا بکنه، هدایت میشه به اون آدرسی که میخواد بره دیگه. بنابراین این وجود داره، مهم اینه که انسان برسه به یک جایی که گیرنده اون امواج باشه. بنابراین حداقل به اعتقاد عموم مسلمان ها منهای استثناءهایی این اطلاعات آگاهی ها در جهان هستی وجود داره، مهم اینه که انسان هایی به اون برسن بگیرن و به بقیه منتقل بکنن، نه اینکه این در واقع درک و فهم خودشون باشه، دیدگاه خودشون باشه، اینا تونستن بگیرن یک چیزایی رو که بیرون از وجود خودشون هست. اما این قدر و ظرفیت فردی ما هم، ما به تناسب خودمون میتونیم اگر آمادگیاش رو پیدا بکنیم به یک نسبتی بالا بریم. حالا انبیا گرفتن اون وحی خالص و برای هر انسانی از اونچه که اونا گرفتن میتونه بهرهی در خور خودش داشته باشه. شعر معروفی که اون دفعه خوندم مال مولوی میگه کشت جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پرز آب کوثر است. کشت تو، وجود تو، خاک وجود تو پر از جواهره، یعنی تو جواهر در استعداد بالقوه خودت داری. ابر رحمت خدایی هم که همیشه پر از آب کوثره، یعنی از یه طرف تو این استعداد رو داری، این توانایی رو داری بالقوه، و خداوندم که این ابر رحمت رو همیشه داره میفرسه. پس اگه این دوتا با هم باشند، بعد میگه رو بدیم بالا و پستی ها بدو تا شبی تشنه حرارت رو گرو. خب باید پس تلاش کرد، باید زحمت کشید تا رسید به اون لول، تا آدم بتونه دریافت بکنه. بنابراین مشکلات زندگی هم کمک میکنه که ما به اون قدر خودمون برسیم، اون تقدیر و خودمون رقم بزنیم. در قرآن داستان حضرت موسی رو که به مقام پیامبری میرسه بیان کرده که این از دوران کودکی که وقتی متولد شد چگونه فرعون سر میبرید بچه های بنی اسرائیل رو، و مادرش از ترس اینکه این بچه‌ای که متولد شده اینو نکشن، اون رو در یک جعبه چوبی قرار میده و در رود نیل به الهام خداوند میذاره، و این خب رود خروشان هم اون جعبه رو میبره تا بر در کاخ فرعون، مامورین فرعون اون جعبه رو میگیرن و میبینن یه بچه ای توشه، فرعون میخواد بکشه، ولی همسرش میگه نه بچه خیلی مثلا خوش قیافه، یه خوش بیانه، یعنی بچه های کوچیک خیلی جذب میکنن دیگه. حالا اونم سیماش به گونه ای بوده که اون همسر فرعون خیلی دلش هوایی رو میکنه، میگه اصلا بچه خودمون این رو قرار بدیم و خیلی برای ما خواهد داشت. و به این ترتیب او راهش باز میشه در کاخ فرعون و اونجا بزرگ میشه. یعنی یک کسی که در بین برده ها بوده اگه قرار بود بزرگ بشه قاعدتا تو اون فرهنگ و با اون مناسبات، ولی راه باز میکنه به مرکز قدرت، مرکز ثروت، مرکز اطلاعات. یعنی وقتی که بزرگ میشه همه اون تجربیات و دانشی که در مرکز یک حکومت مقتدر، اونم سرزمین پهناور مصر میگذشته، بر همه اینها اطلاعات پیدا میکنه که هیچ یک از بنی اسرائیل چنین وقوفی و این همه اطلاعات در مناسباتی که میگذشته، شناخت اون مردمی که حکومت میکردن یا مناسباتشون، ارتباطاتشون، از نزدیک در واقع شاهد اینها بوده. خب از یه طرف این اطلاعات رو کسب میکرده، این آگاهی ها رو و آموزش ها رو میتونسته ببینه، از یه طرف مخفیانه در غفلت این درباریان میامده بیرون، فهمیده بوده که به هر حال تعلق به اونجا نداره، چون مادرش از بچگی اون رو شیر میداده و به هر حال از طریق او متوجه شده بوده که تعلق به کدوم قوم داره. بنابراین ارتباط مخفیانه با بنی اسرائیل داشته. پس دو طرفه، هم تو مرکز حکومت حضور داشته، از یه طرف ارتباط با مردم عادی شهر، مشکلات، مسائل، گرفتاری ها و معضلاتی که اونها داشتند، و بعدم که اون داستانو میدونین در یه برخوردی که انجام میشه با یک مأمور فرعونی اون کشته میشه و موسی فرار میکنه در کوه و دشت و بیابان. خیلی شرایط سختی داشته، نه خونه، نه زندگی، نه امنیت، هیچی، و بعد راه باز میکنه در خانه اون مرد بزرگوار که حالا میگن مثلا پیامبر بوده، خود اون شعیب بوده، نمیدونم هر کی بوده، خیلی معلوم است قرآن اسمشو نبرده. و بعد خب اونجا هم 10 سالی میمونه، گوسفند در چیز میکرده، چوپانی میکرده، و بعد که دیگه در یه شبی، شب سرد و تاریکی، از اون پدرزنش جدا میشن و به سوی زندگی خودشون میرند، از اون سرزمین تور که عبور میکردند، اونجا مخاطب وحی قرار میگم توی تو ذهن خودش داشته نجوا میکرده، لطف و محبت های خدا رو که بر او از دوران کودکیش چگونه گذشته، این بال سرش بریده می شد، زد می شد و بعد چه سیری در زندگی پیدا کرده، چه آزمون هایی گذشته. اونجا در واقع وقتی مخاطب قرار میگیره، حالا مفصل آیاتش میفرماد فتناک فتونن، چه فتنه ها و چه آزمون هایی رو تو گذروندی و سالهای طولانی هم در واقع در چوپانی در اون شرایط خاص شهر مدین. و بعد حالا ثم جئت علی قدر یا موسی، حالا روی قدر و اندازه‌ای شدی، حالا آمدی ثم جئت علی قدر، بحث قدره و شب قدر که چطور در واقع یه طرف شب قدر موسی که در کوه طور رفت، خودش این ابتلاهایی که تو زندگی داشته اینها موجب شد که به اونجا برسه که حالا خداوند میگه تو یه قدری شدی. دیدین این اصطلاح تو پهلوان هم هست، میگه فلانی پهلوان قدریه، هر کسی باید قدر خودش رو پیدا کنه. پس این قدر و اندازه هم در مسائل علمی هست، مهندسی هست، پزشکی هست و هم در دنیای در واقع معنویات هستش که اونم برای خودش یک قدری داره و آدم ها باید به اون مقدراتشون برسن. من تا به نظر رسید این شعر معروف حافظ که فرمود که چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادن، اشاره میکنه به سحر و شب قدر. چی میخواد بگه؟ مفصله، من بعضی از ابیاتش میخونم. میگه من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب، خیلی تعجبی نیستش که من حالا به این مقام رسیدم، مستحق بودم و اینها به زکات هم دادند. یعنی پس از یک زمینه‌ای که در خودش پدید آمده بوده داره یاد میکنه، میگه هاتف آن روز به من مژده این دولت داد. هاتف اون کسی که خبر داد، دولت بنی برخورداری و رسیدن به این مقام، که بدان جور و جفا صبر و ثبات هم دادند. یعنی دورانی رو گذروندم که جور و جفایی بوده، حالا با این تعبیراتی که خود حافظ به کار میبره، این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، شیرینی بیانش، اجر صبریست که از آن شاخ نبات هم دادند. اون صبر و مشکلات زندگی باعث شد که حالا سخنم مثل شاخ نبات شیرین شده. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجات هم دادند. خب این همون فتناک فتونن هست دیگه، میخواد بگه من دوران خیلی سختی رو گذروندم. همینطوری نبوده کسی حافظ بشه، یه دوران سختی رو طی کرده تا به این مراحل رسیده. خب این کاملا نشون میده که پس یه طرف قدر خود ما هستیم. خب ما هم پس دو چیز رو باید بشناسیم، یکی اولا قدر خودمونه. آدم تا قدر خودش رو نشناسه که من قدر و اندازم کجاست، ظرفیتم چیه، هدف من تو زندگی باید کجا باشه. یه کسی تو ایران هستش، حالا اسمش هم من یادم رفته، روانشناس هستش، خیلی مثل شریعتی خوش بیان و خوش صحبت، خیلی پخش میکنن. یه چیز حضرت علی بیان میکرد که گفتن آخه شما که خلیفه هستین، آخه این خونه کوچیک، این خونه مثلا با این وضعیت که آخه تناسبی نداره. بعد میگفت که ایشون گفتن کسی که مردنیست همین خونم خیلی براش زیاده، ما که برای دنیا خلق نشدیم، ما برای جای دیگه خلق شدیم. آدم بخواد اینجا رو فکر کنه که ابدی هست، دل بده، فراموش میکنه که جای دیگه باید بره. اینجا یک سکوی پرتابیست برای یک ابدیتی. پس اینی که خداوند از روح خودش در وجود ما دمیده، یعنی هر انسانی قابلیت اینو داره که اون استعداد بالقوه‌ای که خدا بهش داده صفات خدایی که زمینش و استعدادش و اون نهالش در وجودش هست میتونه بارور بکنه، بالنده بکنه اون استعدادا رو. قدرش به این نیست که فقط به دو روزه دنیا بچسبه. خونه خیلی مجلل همه اینا خوبه، در حد خودش که نیازمونو برآورده بکنه، ماشین و خونه، ولی همه اینا وسیله است در واقع. ولی اگه قدر آدم همین باشه که بپرسن تو ایدئال تو زندگی چیه، اگه آدم بگه خب یه خونه میخوام، نمیدونم یه ویلای میخوام، یه اینا، که خب قدر واقعی انسان نیست. به همین بسنده کردن و راضی شدن قدر خود رو تا همینجا دیدنه. در یک دو جلسه پیش عرض کردم در قرآن جو میگه که اینا که جز دنیا نمیخوان، پیامبر کاری نداشته باش باشون، ذالک مبلغهم من العلم، این سقف علمیشون تو همین جاست، تا همینقدر شناخت رسیدن. این میشه گفت که قدرشون همونقدره، تا این مقدار میخوان برسن. خب بیش از اون نمیخوان دیگه. به ظاهرا ابن سینا مثل اینکه به پسرش میگه که ابو علی سینا تو میخوای چیکاره بشی؟ میگه من میخوام مثل تو بشم. میگه که به من میخواستم امام جعفر صادق بشم، به اینجا رسیدم، تو میخوای مثل من بشی؟ یعنی مهمه که آدم قدرشو تا کجا بدونه، بخواد به کجا برسه. بازم به هر حال این شبای شهادت حضرت علی است، از ایشون بیشتر نقل میکنم. میفرماید العالم من عرف قدره، عالم کسی است که قدر خودشو بشناسه. میگه و کفا بالمرء جهلا الا يعرف قدره، همین جهل کافیه برای یک انسانی که قدر خودشو ندونه که من به کجاها باید برسم، هدفم کجاست. میگه کسی که قدر خودشو ندونه خودش رو تباه کرده. من اقتصر علا قدرهی، هر کسی قدر خودش رو پایین بدونه، قصر یعنی کوتاه، یعنی ارتفاع خودش رو کم تلقی کنه، یعنی انتظارش از خودش تا همین حد باشه، یه خونه زندگی و تشکیل خانواده یا همین دیگه، دیگه چی میخوایم دیگه، مسافرت هم بریم و میدونم تفریحاتمون هم سر جای خودش باشه و این دوره روزه دنیا رو هرچی بیشتر کیف بکنیم، لذت ببریم، شاد باشیم. دیدیم تلویزیون هم همین چیزها رو تبلیغ میکنن دیگه، خوش باشیم دیگه، زمانه رو به سرعت داره دست میره، هرچی میتونیم لذت بیشتر از این زندگی ببریم، همین لذت بردن و شاد بودن، همین دیگه. خب این کم قدر خودش رو کم دونسته، میگه بر همین میمونه، کانه ابقا له، در همین حد میمونه، چون بیش از این نمیخواد. پس اول آدم باید قدر خودش رو بشناسه. خب ما قدر خودمون از کجا میتونیم بشناسیم؟ اینی که قدر خدا رو بشناسیم. تا آدم اون هدف اصلیش رو که در چه لولی قرار داره نشناسه، خودش رو هم نمیتونه بالا بکشه. چند بار در قرآن راجع به قدرشناسی خدا گفته، این جمله ما قدر الله حق قدره 3 بار تکرار شده تو قرآن، ما قدر الله حق قدره. اینا قدر خدا رو نشناختن. نه اینکه ما تو فارسی میگیم مثلا این هم بهش کمک کردم قدر منو نمیدونه، به اون معنا نیست. قدر یعنی اندازه خدا رو، نه اندازه فیزیکی رو بخوام عرض بکنم. قدر خدا رو شناختن یعنی چی؟ یه مطلبی شادروان شریعتی میگفت که از پاریس که برگشته بود، ایشون خب توی سوربن پاریس درس خونده بود و ایشون مال یکی از روستای کاخک سبزبار بود، مشهد کجا کالی استان و سبزبار، شهر کوچیک و یکی روستاهای سبزبار کاخک. میگفت وقتی من برگشته بودم از فرانسه، اهالی ده جمع شده بودن که اونجا که شما رفتین فرنگ راجع به کت خدا حسین علی چی میگفتن. اونا فکر میکردن که همه صحبتت که برای خود اونا دنیای بسته، اونا تو اونده مهمترین فردشون همون کت خدا بوده دیگه، فکر میکردن که حالا اینم رفته اونجا نظرشون مثبت بود منفی بود چی میگفتن، و خبری از دنیای بیرون آدم مگه نداشته باشه، خیلی تنگ میشه دنیاش. حالا میگه که قدر خدا رو نشناختن، یکی میگه که یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، مردم گوش کنید، یه مثالی میخوام براتون بزنم، یه مثالی. یا ناس فستم او، گوش کنید. میگه ان الذين تدعون من دون الله، اون کسانی که شما به جز الله اونا رو میخوانید برای حوائجتون، به اونا متوسل میشین، حالا بت شخصیت های سیاسی دینی هر کی هست، میگه اینا لن یخلقوا ذبابا، یه مگس هم نیافریدن، حتی یه مگس در این عالم. ولی وجتم اوله، اگر هم با هم هم جمع بشن هم نمیتونن، همه شون هم جمع بشن نمیتونن یه مگس بیافریدن. و این یسلب هم زباب و شیعن، اگه این مگس بشینه رو قضاشون یه سر سوزنی ازش برداره، لای از تنگازو نمیتونن ازش بگیرن. ضعفت طالب و المطلوب، چقدر طالب ضعیفه، چقدر مطلوب، اون چقدر ضعیفه، تو هم ضعیفتر از اون که نمیتونه دستش بگیری یه چیزی از وقتی برداشت. حالا رو پوست آدم میشینه سر سوزنی، خون و پشه یا مگس برمیداری میده. خب یعنی در واقع خدا رو نشناختن که تو وجود یه مگس یا پشه چه شگفتی هایی هست. حتی حرکت خود مگس برای این هوانوردی و ساخت هواپیما خیلی کمک کرده که چگونه این تغییر چیز میده، هم بالا پایین میره، چپ و راست میره، جلو عقب میره، خیلی شگفت انگیزه این مگس در حرکتش. دیدین که اصلا نمیفهمی کجا رفت، یه خط مستقیمی نیست، با چه سیستم این حرکت بالش وجود داره. یه جای دیگه میگه که قدر خدا رو ندونستند، در حالی که زمین در قبضه قدرت خداست و تمام این کشکشان ها و سماوات و مطویاتون به یمینه. اینا همه مثل این حرکت حلزونی مارپیچی ها، میگه همینا به دست قدرت اوست. یعنی خدا رو درست مثل همون کت خدای ده کاخک در یک محدوده تصور کردن. ما چقدر 2300 بیلیون کهکشان داریم که اصلا فاصله نزدیکترینش با ما چند هزار سال نوریه، با سرعت نور هم کسی حرکت کنه چندین هزار سال طول میکشه. اون خدا رو در نظر داشتن تا یه خدایی که خیلی خودمونیه، مثل این که فقط به شیعیان و ما ایران رو نمیدونم فقط قوم و خویشان ما توجه داره، این خیلی پایین دیدنه. حتی یه جا دیگه میگه قدر خدا رو ندونستن وقتی گفتن که ما انزل الله علی بشر میشه، خدا هیچ چی نفرستاده برای هیچ بشری، خدا کجا ما کجا. یعنی میگه اونا هم باز نشناختن که خدایی که در این عالم کهکشان ها حضور داره و نقش داره، در انسان ها به تناسب نیاز خودشون ارتباط باهاشون داره. خب اینم یه مطلبی درباره نقش خود ما، که اول باید یه قدری پیدا کنیم، قدر خودمون رو بشناسیم و بعد با یه نگاه دیگه عالم رو بشناسیم، یه جهان بینی پیدا کنیم، یه انسان شناسی پیدا کنیم، جایگاه ما کجاست، جایگاه خدا کجاست، تا قدر خودمون رو بتونیم تقدیر بکنیم، اندازه بگذاریم. اما عمدتاً ما به جنبه‌های فردی قدر نگاه میکنیم، ولی مسئله خیلی مهمتر اون تحولات اجتماعی است که پدید میاد. خب یک ملتی یک ماه با همدیگه شروع میکنن یه تمرینی رو انجام دادن برای خیشتنداری، تأثیرات متقابلهی که روی هم میگذارن انسانها، اینا خیلی مؤثر و مهمه. ببینید خب الانه به خاطر همین پندمی که کرونا، خب یه سال خورده ای بوده که همه جا تعطیل بوده، ابن سینا هم خب تعطیل بوده، الان 4-5 هفته است آمدیم. خب از طریق زوم این برنامه ها همه مراکز کم و بیش داشتن، ولی چقدر بهتون اون زوم احساس میده تا اینکه دور هم آدم ها باشن؟ همین که آدم کسان دیگر رو میبینه خیلی فرق میکنه، یه حال هوای دیگه داره، آدم ها رو هم دیگه تأثیر میذارن، انرژی مثبت منتقل میکنه. حالا یه ملتی یک ماه توی اصلا تو خانواده، خاطرات بچگیتون رو الان تو ذهنتون بگردونین، از شبایی که بلند می شدین مثلا مادرتون یا پدرتون مثلا بلند می شدن، رادیو روشن بود، دعاهایی می خوندن. حالا اغلب آدم تو زندگی های جوری شده که سحرام نمی تونه بیدار بشه، رادیو بلند بود، زودتر یکی دو ساعت زودتر بلند می شدن، غذای سحر درست می کردن، چه حال هوایی داشت. خب اینا خیلی تأثیر می ذاره، به خصوص اهل تسنن که خیلی این آداب رو بهتر انجام میدن. عید فطر براشون خیلی مهمه، لباس نو رو مثل نوروز که ما میپوشیم، اونا عید فطر در واقع لباس نو میپوشند. خیلی دیدین که جالب، و معمولا هم دیگه بعد از افطار نمیخوابن، دعا میخونن و نمازهایی هست تا سحر، و از سحر البته خب دیرتر سر کار میرن. تو خیلی از کشور عربی میبینین تا زور تعطیله مغازه‌ها، مردم بیرون نمیان دیگه، ولی شبها در واقع میمونن این کار رو انجام میدن. حالا بعضی ها تو مساجد میرن و اعتکاف و همه اینا، یعنی یه مرتبه یه تحولی تو جامعه به وجود میاد، یه روح دیگه ای میگیره ماه رمضان. اینا همه خیلی تأثیر داره، آدم میبینه دیگران رو، حالا تو خانوادن پدر مادرش و خواهر برادرش و یا بیرونم میره، این فضای جامعه همه رو داره بالا میبره. این داستان سی مرغو که خب یه مجموعه است دیگه، خوندین همه. خلاصه داستان اینه که مرغ ها یک ایدئالی رو شنیده بودن که یک مرغ خیلی بزرگ افسانه‌ای وجود داره در کوه قاف، یه ایدئالی، همینطور که انسان ها یه ایدئال هایی دارن، حالا چه خداجوییه چه انسان های بزرگی. بشر اصولا این حس این که دنبال یک ایدئالی برد خب از قدیم هم بوده، حس پرستش. خب این مرغ هم تصمیم میگیرن که برن اون رو پیدا بکنن، برن به اصطلاح شرف و حضور او برسن. هزاران مرغ را میفتند، هزاران مرغ، ولی خب راه طولانی بوده. حالا اینا البته افسانه است دیگه، میخواد یه حقیقتی رو بگه. خب خیلی ها خسته میشن تو را، از فراز دریاها جنگلها باید میرفتن، خسته میشن میفتن، یا بعضی جاها مثلا دامهایی بوده، اینا به هوس دانه میان پایین و تو دامها گرفتار میشن، و داستان خیلی مفصله. آخر 30 مرغ میرسن اونجا، میفهمن که 30 مرغ خودشون بودن، 30 رسیدن. اگه 100 رسیده بودن، 300 رسیده بودن، چیز دیگه میشد. یعنی محصول تلاش این عده همون تعدادی بودن که اونجا رسیدن. سی مرغ اینطوری تحقق پیدا میکنه. حالا تقدیر ملت هم همینجوره، مقدرات یک ملت که عوض میشه غیر از این نیست. حالا ممکنه که خیلی طول نکشه عوض بشه، به گونه دیگه بشه. من اتفاقا یادمه که اون انقلاب سال 57 دقیقا از عید فطر آغاز شد، از پایان یک ماه روزداری سرآغاز اون انقلاب. حالا کاری نداریم انقلاب به سرقت رفت، منحرف شد، خیلی زود نه تنها به جایی نرسید بلکه از شاله به چاه افتادیم، حالا اوناشو من کاری ندارم. ولی حالا بد یا خوب، چون قدر یعنی تقدیر، اندازه گذاری دیگه، عوض شد سیستم مملکت. یعنی میتونست که خیلی بهتر بشه، چون برای یک اهداف و آرمانهای متعالی. تنها انقلابی تو دنیا بود به نام الله اکبر و لا اله الا الله، و همش خدا بود و در واقع دنبال آزادی و عدالت و امنیت و کرامت انسان و این ارزش ها اون موقع مطرح بود که مردم از یک سلسله رفتارهای ناراضی بودن و خب برخواستن. خب این از کجا آغاز شد؟ بله، این در واقع نماز عید فطر بود که خب نزدیک خونه ما هم بود، شاید 2-3 دقیقه‌ای بود پای پیادش، در اون زمینه که الان اولین ایستگاه مترو از تجریش که میاییم، همون زمین قیطریه، نبش خیابون قیطریه، خونه ما درست اون طرف این زمین بود. خود دوستانی که با هم بودیم تو اون زمین، مثلا تو کار ساختمانی بودیم، چیز قلتک صافش کردن اونجا و گونی از سر ساختمان اینا بردیم که مثلا فردا صبح میان. تعدادی که دوستانی که بودن تو این کار برنامه ریزی که آقای مفتح هم قرار بود که بیاد نماز عید فطر بخونه، من زودتر از خونه آمدم بیرون دیدم که چند تا از این سربازای مسلح اونجا وایسادن و خوابیدن رو زمین، که یعنی کسی حق نداره تو این زمین خیلی بزرگی بود مال اون آقای محمد صادقی که حالا قسمتش مترو کردن و قسمتش اداره برق گرفته و خیلی زمین وسیعی بود. سال قبلش هم مردم نماز عید فطر در یه جای دیگه خونده بودن، خیلی هم خوب و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. من تعجب کردم که این یعنی چی؟ زمین محاصره کردن، سربازا پشت تفنگاشون قرار، مردم هم همه جای مختلف می آمدن یه ماه روزه گرفتن و با یه حال و روحیه‌ای آمدن، یه مرتبه اینن حق ندارن بیان اینجا. یه نیم ساعتی صبر کردن، بله دقیقا نمیدونم ولی فکر کنم مثلا 8 صبح نماز بود تا 8 و نیم همه صبر میکنن که چرا نمیذارن، و بعد راه افتادن از همون قیطریه به سمت پایین که ما هم رفتیم با خانم راه افتادیم که ببینیم کجا میرن. دیدیم اصلا تمام عرض خیابون دیگه همه اونا که از شمیران و تم میامدن همه پیوستن مثل بارانی که قطراتش به هم میپیونده و تبدیل به یه سیل میشه. دیگه به قلحک که رسیدیم دیگه اصلا عرض خیابون گرفته شده بود از خیابونای اطراف، همینجور آمدن. دیگه ما هم دو تا بچه کوچیک اون موقع داشتیم میدارم، خانم توی چیز گذاشته بود کالسکه و تا پیش شمرون همینجوری ما رفتیم. یعنی از اونجا شروع شد جمعیت میلیونی. اگه موقعی دیگه سال بود نمیشد، ولی یک ماه چون مردم در یه جهت فکری با هم یکسان شده بودن و دوست داشتن که بیان حالا مثلا نماز عید فطر بخونن، یه سختگیری باعث شد که انفجار پدید آمد. حالا من کاری بد و خوب بودنش ندارم، میخوام بگم تقدیر وقتی که یه ملت هماهنگ میشن، مثل نساجی که این یه پنبه رو یا پشم رو شما زیر میکروسکوپ بذارین الیاف جهات‌های مختلفه، نساجی میاد اینا رو با هم در یک جهت میده، با هم گره میخورن، تبدیل به یه تناب میشه، یه نیروی پیدا شد. یه مرتبه راهپیمایی دیگه میلیونی پدید آمد و دیگه از دست رفت. کسی نمیخواست انقلاب بکنه، مثلا انقلاب یه چیزی نیست کسی تصمیم بگیره، میشه خودش، یعنی این تحولات اتفاق میفته. میخوام بگم که این تقدیرم همینه، اگر یه ملتی با هم هماهنگ بشن این تحولات رخ میده. من چیزم نگاه نکردم چقدر وقت داریم. 8 دقیقه وقت داریم. اما این که یکی سوال کرده بود از من که این قرآن سر گرفتن و توسل آیا شرک نیست؟ ببینید بستگی به نیت و شیوه این عمل داره. اگر در واقع آدم قرآن رو سر بگیره قصد و نیتش این باشه که خدایا این فوق من رو سرم گذاشتم، معمولا چیزی آدم رو سرش میذاره یعنی برای من خیلی مهمه، یعنی یه علامته، یه نماده. اگر واقعا هدف این باشه که خدایا من میخوام که مهمترین کتاب راهنمای عملم و انگیزه زندگیم این کتاب باشه، که اشکالی نداره، نه به عنوان فقط یک رسم به تشریفات. بعدش هم میگن خب به محمدن، نمیدونم به علین، به فاطمه. یه وقت هست که آدم اسم اینا رو میاره به عنوانی که اینا میخوام واسطه و شفیع من بشن، این گرفتاری محل بکنن، مشکل مالی دارم، مشکل بیماری دارم. خب اینا مطابق فرهنگ قرآن درست نیست، اینا شرکه که آدم بخواد متوسل به کسی دیگه بشه. اتفاقا در اون دعای 13 صحیفه سجادیه اونم هست، میگه من توجه به حاجتی الى احد من خلق، خدایا اگه کسی حاجتی داره متوسل بشه به احدی از خلق تو، او جعله و سبب نجها، اون یا وسیله و سبب موفقیتش قرار بده. لقد تعرض للحرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده و مستوجب این شده که خداوند احسان و ازش برداره. یعنی صریحا امام چهارم شیعیان هم میگن که اصلا واسطه تراشی یا کسی دیگر رو مثل این که برای اینکه خدا رو مثلا دادم راضی بکنه اینا که خب درست نیست، ولی اگه به عنوان این که اهل بیت پیامبر اینا خب نمونه های بندگی خدا بودن، عبودیت بودن، آدم نام بزرگانی رو ببره یادش بیاد که انسان های الگو و اسوه چگونه بودند. خب امام علی رو که هم اهل تسنن و هم شیعه هم قبول دارن که چگونه دنبال عدالت بود، جانشو برای این گذاشت، یا امام حسین که برای حق و عدالت و حقوق مردم جان خودشون و یارانشون گذاشتن. یاد اینها بودن کمک میکنه به اینکه انسان در واقع بفهمه که بزرگان زندگیش چه کسانی هستن. الان شما خونه یا هر کسی برین تو نگاه بکنین چه چیزایی در دیوار اتاقها زدن، چه شخصیتهایی، آیدلاشون به قول معروف اینا که بزرگ میشن، جز این ستاره های نمیدونم سینما و نمیدونم اینا که دارن بزرگ میکنن، ایدئال ها میشن اینها. ولی آدم خب اینا رو ببینه چه کسانی خدمت کردن، جانشون هم گذاشتن، این اشکالی نداره. این کمک میکنه که یه مقداری آدم با اون مقدمات، با مرور ذهنی انسانهای بزرگواری که اینها اسلام رو تونستن جلو ببرن و به ما برسونن، به فکر اونها بودن، این مانع این که خدا پرستی انجام بشه نیست، یعنی اینا رو که در مسیر خدا بودن. ولی اگر هر چیز دیگه بخواد آدم اضافه بکنه، اونها رو در واقع واسطه قرار بده بر حسب تعالیمی که خود اونها دادن، این درست نیست و موجب دوری از خدا میشه. خب دو سه تا نکته دیگه هست که سوالات دیگه هم آمده که چرا، چه ارتباطی وحی با نزول قرآن داره، چطور مثلا در یه شب قدر میگن نازل شده، ولی خب واقعیتش اینه که قرآن در طول 23 سال نازل شده. خب قرآن بله، اون کانسپتش، اون کلیاتش بر ذهن پیامبر در شب قدر که حالا اون 27 رجب بوده یا در هر موقع کاری نداریم، ولی بالاخره اینها در طول زمان 23 سال بر پیامبر نازل شده. مثل این که نویسنده یه ایدهی به ذهنش خطور میکنه ناگهان، ولی وقتی میخواد اون کتاب بنویسه باید حالا بشینه تو خونه 6 ماه سالی بنویسه، یا یه مهندسی به ذهنش یه طرحی میرسه که یه چیزی بکشم، حالا باید بشینه تو دفترش چندین هفته نقشه ها رو بکشه تا قابل پیاده کردن بشه. خب این آیاتی که عرض کردم در هم سوره انا انزلنا سوره قدر هست و یکی سوره دخان که در این وقت کم من نمیتونم توضیح بدم. خیلی اجازه بدین این سوره قدر رو اسکیپش کنیم، فقط بر این سوره دخان که معمولا تو این شب هم خونده میشه یه توضیح کلی در این چند دقیقه خدمتون عرض بکنم. اونجا میفهمد انا انزلناه فی لیلت مبارکت، به جای بگه انا انزلناه فی لیلت القدر، فی لیلت مبارک، در یه شب مبارکی. انا کنا منذرین، ما همیشه کارمون اینطوری بوده، یعنی انذار یعنی هشدار دادن به نتایج انحرافات برای همه بشر در طول تاریخ. بنابراین شب قدری که برای شما اتفاق افتاده اولینش که نیست، انا کنا، ما همواره چنین بودیم. چه اتفاقی تو این شب میفته؟ فیها یفرق کل امر حکیم، همه امور حکیم در این شب باز میشه. یه مقداری به نظر مشکل میاد، یعنی چی؟ ببینیم ما غذایی که میخوریم، یه لقمه نان شما میل میفرمایید، این اصلا قابل جذب بدن نیست، همینطوری که نمیره وارد سلولای ما بشه، از همون دهان آغاز میشه، این نان، این بزاق دهان شروع میکنه به تجزیه تحلیل، تجزیه در واقع این مواد، بعضیاش خب با بزاق میشه، بعد این با فشار دندان ها هم نقش شیمیایی بزاق و هم فیزیکی دندان ها و اون گرمایی که هست میره در معده، در پانکراس رو نمیدونن، تمام آنزیم ها و تمام باکتری ها که هستن کمک میکنن این مواد غذایی که ما خوردیم، گوشت، نان، هرچی هست، تبدیل به یه شیره ای میشه که اون وقتی که در روده حرکت میکنه جذب مویرگ های اطراف روده میشه، اون مویرک ها این مواد رو میگیرن میرسونن به سلولای ما. پس یه چیزی که محکم یک پارچه است، یه لقمه غذا، باید به اجزای بسیار ریز تبدیل بشه تا قابل جذب بشه. هدایت های قرآن هم همینطوره. ما یه مرتبه که نمیتونیم بفهمیم، ریاضیات رو نمیشه همینجوری به یه بچه حقنش کرد، باید ساده کوچیک کوچیک پله پله درس داد در طول 12 سال تا این ریاضیات رو یا فیزیک یا شیمی رو یاد بگیره. بنابراین میگه که در این شب یه پله قابل جذب و هضم بیشتر شما میشه. پس یه غذای روحی خداوند برای انسان‌ها قرار داده در ماه رمضان یا شب قدر هر سال، یه مقداری هضم بیشتر مثل یه یخی که به تدریج آب میشه. این فهم و درک انسان‌ها، عرض کردم، مثل همه معارف و علوم، ریاضیات، فیزیک، شیمی، همه چی، هر سال بشر یه اطلاعات بیشتری پیدا میکنه. فیها یفرق و کل امر نکیم، امرن من اندنا، اموری که مربوط به هدایت ماست. انا کنا مرسلین، ما همواره در طول تاریخ رسولانی میفرستادیم. رحمتن من ربکه، این یه رحمتیست از جانب پروردگار. انهو و سمیع العلیم، برای این که خدا شنوای نیازهای بندگانه. یعنی انسانی که داره رشد میکنه، مثل بچه‌ای که داره رشد میکنه، پدر و مادر میفهمن که اون کفشی که براش سال پیش خریدن الان دیگه تنگ شده، باید کفش دیگه بخرن. اون لباسی که براش خریدن الان دیگه کوچیک شده، باید امسال یه لباس بزرگتر بخرن. خداوندی هم که عالمه، بشر که میله داره بالا میاد، هی متناسب با اون در واقع امکانات بیشتری، پله پله این آگاهی ها بیشتر میشه. رحمتن من ربک انه هو السمیع العلیم، هم میشنوه نیازهای شما رو و هم علم داره به نیازهاتون. این کیه؟ اون رب، رب السماوات والارض، این همون ارباب و گرداننده همه عالم وجوده، همه کهکشان هاست، اختصاص به شما نداره. این یه قانونمندی عام خداست که شما هم جز اون مجموعه این. رب السماوات والارض و ما بینهما، و هم فضای بین کهکشانی. ان کنتم موقنین، اگه اهل یقین هستید میفهمید که این جدا نیست عالم شما. شما یک موجودی از میلیون ها موجودی در این جهان هستی هستید که همون ارباب کل جهان هستی شما رو هم داره اداره میکنه. ربکم و رب آبائکم الاولین، اون هم رب شماست و هم رب پیشینیان شماست. انشالله که در این ایامی که گذشته و اونچه که در پیش داریم، خداوند توفیق بیشتر به شما عنایت بکنه که با این حقایق قرآنی بیشتر آشنا بشیم و اونقدر فردی و اجتماعیمونو بتونیم انشالله بیشتر رقم بزنیم. متشکرم از توجهتون. چند تا